أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وإنجا با توجه به حالا فاصله‌ای که به جهت تعطیلات بین جلسه آخر و این جلسه اتفاق ایجاد شده، مجموع مطالبی که تا اینجا ما گفتیم به طور خلاصه در چند دقیقه بخوام عرض بکنم این است که ما تا اینجا 7 دلیل بر قاعده الزام بیان کردیم، از کتاب، سنت، اجماع و عقل، سیره عقلا، قاعده اقرار و سیره متشرعه. به تفصیل در مورد دلالت این ادله سخن گفتیم. فی الجمله این ادله قاعده الزام رو ثابت میکنه. دو دلیلی هم که به عنوان معارض با یا به اصطلاح بر رد قاعده الزام ذکر شده، این دو دلیل رو هم مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دو دلیل نمیتوانند قاعده الزام رو نفی بکنند. پس اجمالاً قاعده الزام با ادله مذکور ثابت میشه. البته بعضی از این ادله مورد اشکال قرار گرفت رأساً و بعضی از جهت دامنه دلالتشون مخدوش بودن، اما اصل قاعده با همون گستردگی که مورد نظر بود فی الجمله با این ادله ثابت شد. چند تا مطلب باقی مونده که باید مورد بررسی قرار بگیره. بعضی از این مطالب رو ما قبلا وعده دادیم که بیشتر دربارش بحث خواهیم کرد. یک نکته که توجه به اون لازمه و باید مورد تعرض واقع بشه این است که در بین این ادله‌ای که ما گفتیم، سیره عقلا خب وضعیت متفاوتی داره. اگر سیره عقلا به بیانی که گفته شد قاعده الزام را اثبات بکنه، قهرن سیره عقلا می تواند مبنای الزام ماشیعیان دیگران را نسبت به آنچه که اونها به اون معتقدند واقع بشه. فرقی هم نمی کنه اون غیر از مخالفین باشه یا از اهل کتاب باشن یا از حتی غیر اهل کتاب. نکته ای که حالا میخوایم عرض بکنیم اینه که این سیره اگر مبنا قرار بگیره، اون وقت چه بسا بتونیم ادعا بکنیم این قاعده نه تنها در تعامل شیعیان با غیر شیعیان، بلکه در تعامل خود مخالفین با یک دیگر و چه بسا مخالفین با غیرشون یا حتی اهل کتاب با یک دیگر. یک عرض به حضور شما مبنا و مستند. اگه ما گفتیم طریقه عقلای عالم بر این است که امضا و انفاذ می کنند اون اموری را که در دائره پیروان سایر ادیان و مذاهب واقع میشه، اگه این یه روش و سیره عقلایی باشه دیگه فرقی نمی کنه که مثلا ما بگیم یک طرف امامی باید باشه یک طرف غیر امامی. حالا اون از دائره بحث ما خارجه ها. ما حالا اینکه دیگران بر این روش و مبنا عمل می کنن یا نه اون یه بحث دیگه است، گرچه ممکنه بی تأثیر هم نباشه. به نوعی تعامل خود اونها با یکدیگر به هر حال در عرض به حضور شما مناسباتی که با مسلمین دارن اثرگذار باشه. ولی اجمالا اگه ما دلیل را سیره عقلا قرار بدیم، قهرن منحصر به مواردی نیست که یک طرف امامی باشه و طرف دیگر غیر امامی. بین خود مخالفین جریان پیدا میکنه، بین مخالفین با پیروان سایر ادیان جاری میشه، حتی در بین پیروان ادیان دیگر هم جریان پیدا میکنه. اگر اونا به اصطلاح به این ملتزم باشن، خب بله
باشه.
خب بله باشه. حالا تعارض یه بحثی نه، خیلی خوب. نه این اصلا ببینید بحث تسلط نیست. شما در مواردی که طلاق یا در مسئله ارث، نه در مسئله ارث که اصلا چه بسا بعضی برای اینکه این به اصطلاح مکشوف نشه که از پیروان اهل بیته، منوش سلطه با اوناست، حکم به این شده که به در مسئله عصبه همین بود دیگه. نه ببینید میگه مسئله سلطه اونها موضوعیت نداره. ببینید نه سلطه، ببینید سلطه ما یا اونها موضوعیت نداره. اجازه بدید ما اجمالا به هر حال دلیلیت سیره عقلا رو پذیرفتیم. سیره عقلا معناش اینه که بالاخره این یک روش و طریقه است که بین عقلای عالم جاری است. خب ما این طریقه رو در محیط شرع ادعا میکنیم مورد امضا قرار گرفته و معتبره. خب پس اگر طریقه عقلایی باشه یعنی دیگه محصور به اصطلاح این نیست که یک طرف امامی باشه یک طرف غیر امامی. میگیم این دائرش وسیعه، در بین مخالفین هم این جریان پیدا میکنه. حالا شما میگید که آیا این از ناحیه شارع امضا هم شده؟ اگر بین پیروان ادیان دیگر واقع بشه این از ناحیه شارع امضا هم شده. خب این ببینید حداقل اینه، ما ردعی هم ازش ندیدیم. حالا امضا لازم نیست باشه، ما دلیل رادعی هم از این طریق و سیره عقلایی ندیدیم. حالا این مؤیده و تأیید می شود به این که اگر این سیره مورد توجه نباشه و به این طریقه عمل نشه، این در واقع مستلزم اختلال نظام و اسره حرجه. شما به هر حال با توجه به تعاملی که ملل مختلف دارن، ادیان مختلف، پیروان مذاهب مختلف، مخصوصا در دنیای کنونی، اگر قرار باشه به اصطلاح به اونچه که هر کسی در دائره و محیط اعتقادی خودش، محیط شریعت خودش عمل میکنه توجه نشه، ما ملکیت، زوجیت، نکاح، طلاق و اموری از این قبیل را در بین پیروان مذاهب و ادیان دیگر به رسمیت نشناسیم. این یعنی انقطاع کامل ملل از هم. این به نوعی اختلال نظام رو به دنبال داره، چون ما من جامعه اتن الا این که در اون جامعه افرادی از ادیان و مخصوصا در دنیای کنونی افرادی از عقاید و به اصطلاح پیروان مذاهب مختلف زندگی میکنن. شما هیچ الان تو دنیا هیچ، البته در محیط های بسته کوچیک ممکنه اون به اصطلاح یک پارچگی ها حفظ شده باشه، ولی در شهرها و از بودور شما شهرهای بزرگ که دیگه به طریق اولا اینقدر این مناسبات گسترده شده که اگر ما این مسئله رو نادیده بگیریم، این موجب اختلال نظام و عسر و حرج در بین مردم خواهد شد، چون ملکیت اونها مخدوشه، اسباب مملکه خب کاملا خیلی وقتا متفاوته، زوجیت ها مشکل پیدا میکنه، نکاح، طلاق، اسباب زمان، عرض به حضور شما خیلی از امور، در خیلی از امور در معاملات ما دوچار مشکل میشیم. لذا سیره عقلا و طریقه عقلا عالم بر چنین مطلبی استوار، لازمه این یا به یه معنا اصلا مستفاد و مقتضای این دلیل اینه که ما این رو محصور به مواردی که یک طرف امامی و طرف دیگر غیر امامی باشه نکنیم و بگیم در بین مخالفین و بین پیروان سایر ادیان، حتی اگر یک طرف امامی هم نباشد، جریان پیدا میکنه و رد و منعی هم از طریق از طرف شارع نرسیده، چون بنای شارع بر تسهیل در امور معاش مردمه و بنای شارع بر این نیست که محظوری در این تعامل و این مناسبات ایجاد بشه. نه ما نگفتیم فقط قائل التزام، گفتیم قدر مسلم امضا و التزام ازش استفاده میشه. بعد در ادامهش عرض کردیم که الزام هم استفاده میشه، منتها دامنش معلوم نیست به اون وسعتی که به اصطلاح ما در روایات داشتیم. ملزم میکنن، اخذ میکنن به اونا. ببینید در مواردی که بین خود اونا جریان داره به رسمیت میشناسن هیچ، ولی اگر فرض کنید همین اینکه اگر زنی مثلا طبق آیین مثلا مسیحیت به نکاح کسی در بیاد، خب اونو زوجه او میدونن، یا اگر طبق آیین اونها طلاق داده بشن اینا، این الزامه. نه شما، نه اجازه بفرمایید، الزام اینجور نیست که، حالا اون یه مسئله دیگه است، مسئله تعارض، اون نه اونجا، در موارد دیگه هم به هر حال پیش میاد اونا. نه ببینید، مسئله تعارض یه مسئله دیگه است، ولی الزام یعنی چی؟ اولا الزام که الزام به معنای اجبار و حرف نیست که، گفتیم جواز اخذ به ما یعتقده غیر مثلا امامی، خب یا حالا غیر این طرف ملزم، جواز اخذ، ترتیب اثر دادن، خب این ترتیب اثر دادن هست. اون که مشکلی نداره، اون که داره به همین ترتیب عمل میکنه. نه نه ببینید، دو تا مسئله است. ببینید اونو من الان عرض میکنم، شما الان فعلا آیا در تأمین و تسری این قاعده به مواردی که هیچ یک از دو طرف امامی نیستند مشکلی وجود داره؟ اگه ما دلیل و سیره عقلا قرار بدیم، چه مانعی داره؟ همانطوری که ما میتوانیم دیگران را اخذ کنیم، اونها هم ملزم کنن طرف خودشون رو، طرف مقابلشون رو. اینی که شما میفرمایید ایشون هم فرمود، قبلا هم مطرح شده، هیچ خدشه‌ای به این تصریح و تعمیم ایجاد نمیکنه، ایراد نمیکنه. اون حتی در صورتی که یه طرف امامی هم باشه جای این بحث هست، پس اینش مشکل نداره. مشکلی که مطرحه، قبلا هم اینجا مطرح شده و ما هم تا حدی جواب دادیم، همین که میفرمایید خب الان همینجا که یک طرف امامیه، طرف دیگه ما از مخالفینه، خب این میخواد اونها رو ملزم کنه، خب اونها میره ملزم میخوان بکنن به این، این تعارض چیکار میکنیم؟ اینا الان عرض میکنه، اونو عرض میکنه. پس این ربطی به این نداره که چرا؟ نه ببینید، اصلا دو طرف نداره. ببینید ترتیب اثر دادن، این شما همیشه گویا که انه فرض میکنید یه نزاع و منازعه و مخاصمه است. نه اجازه بدید، الان اگر یک فرضی شما در نظر بگیرید، دو تا مسیحی هن، خب دو تا مسیحی هن، یکیشون مثلا طبق فرض بفرمایید آیین یا شریعت کاتولیک هاست، یکی پروتستان مثلا، خب به هر حال در بین اونها مثلا مخصوصا پروتستان ها که متعصب ترن، زوجه واحد، یعنی زن یکیست، بیشتر از یه زن نمیتونن اختیار بکنن. خب حالا اگر کسی رفت زن دوم گرفت، این اصلا فرض کنید به نظر اونها اصلا این زوجیتش باطله. خب خب الان اینها اگر بخوان یک طرف رو اخذ بکنند، یکی از اونها دیگری رو، مثلا یکی از خود اونها، اصلا از خود به اصطلاح پیروان مسیحیت نمیتونه بگه خب این زنی که این گرفته، این چون زوجیتش باطل بوده، من رفتم این زن رو گرفتم، ملزم کرده او رو، ببینید این مسئله فقط به اینجا اون یک اشکال کلی است در باب اساس قاعده الزام، حتی اگه امامی هم باشه. خیلی خوب حالا پس ببینید حرف ما همین بود. دلیل ما اگر سیره عقلا باشه بر اساس اون چی که درباره سیره عقلا گفتیم، لازمه سیره عقلا یا مستفاد از طریقه عقلا اینه دیگه، منحصر به مواردی که امامی یک طرف امامی و طرف دیگه غیر امامی باشه نیست. در بین خود مخالفین هم میتونه جریان پیدا کنه، در بین ادیان دیگر هم میتونه جریان پیدا کنه، اگرچه خب این حالا به ما ارتباطی نداره. اوغلا عالم بناشون بر اینه این چنین عمل میکنن. حالا بله، در به اتفاقا اینو واسم عرض کنم، نکته ای که محل بحث ما بود که در بین این ادله دو تا دلیل این خصوصیت رو داره، یکی سیره عقلا، یکی هم بعضی از روایات، نه همه ی روایات. ببینید همطور که فرمودید ما اشاره کردیم روایاتی که فکر میکنم طایفه سوم بود، یجوز و علا اهل کل زویدینن ما یستهلون، یا حتی اون خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، این دو طائفه به ویژه طائفه سوم، اینا در واقع به نوعی ارشاد به همون طریقه عقلاست، یعنی لعل بگی مثلا اینا تعبد نیست. اگر گفتیم اینا تعبد نیست و این روایات داره ارشاد به همون طریقه عقلا میکنه، همون مسئله‌ای که از سیره عقلا استفاده میشه از این روایات هم استفاده میشه. پس ببینید نکته اولی که در اینجا ما اشاره کردیم این بود که اگر چنانچه دلیل اعتبار و حجیت قاعده الزام سیره عقلا باشه و روایاتی مثل یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون و لعل خذو منهم کما یأخذون منکم، ما میتونیم بگیم این حتی در بین خود مخالفین و پیروان ادیان دیگر جریان پیدا میکنه، البته بنابر این که ما این روایات رو ارشاد به همون طریقه عقلا بدونیم، تعبد ندانیم، که خیلی دور از به اصطلاح واقعیت هم نیست. لسان این روایات به هر حال بهش میاد که لسان ارشاد به همون طریقه عقلا باشه. خب اما این که شما میفرمایید ببینید این مسئله، این مشکله، مشکله تعارض، اصلا شما فرض رو بر این گرفتید که اینجا یک اختلاف و نزاعی وجود داره بین اطراف. ما قبل از این مرحله اصلا میخوایم ببینیم آیا چنین چیزی جائز و مشروع هست یا نیست. چیزی رو که ما معتقدیم باطله آثار صحت برش مترتب بکنیم، به هر دلیلی ما یا یکی از مخالفین یا یکی از پیروان ادیان عرض به حضور شما در شرایطی قرار میگیره که این هیچ مانع اراده ای مقابلش نیست. خب اگر بخواد به اون چه که طرف مقابلش بهش ملتزم و معتقده او رو اخذ بکنه، آیا مانع اراده ای در مقابلش هست یا نیست؟ در درجه اول امامیه، آیا امامیه چنین امکانی برایشون فراهمه که به چیزی که باطل میدونن اخذ بکنن، اثر صحت بر چیزی که باطله مترتب بکنن؟ این ادله اثبات میکنه بله میتونن، این جائزه، این مشروعه. دقت فرمودی؟ حالا اینی که شما میگید یک فرعه، یک فرعیست که اینجا باید بررسی بشه، این اشکال به اصل قاعده الزام نیست. قاعده الزام دلالت میکنه بر اصل مشروعیت ملزم کردن دیگران به اونچه که اونها بهشون معتقدن. آثار صحت را بر اونچه که اونها بهش معتقدن بار بکنیم ولو از دید ما امر باطلی باشه. اصلا اساس قاعده الزام معناش اینه. اینی که شما میفرمایید عرض کردم این یک اشکالی متوجه قاعده الزام نمی کنه. تنها طرح یک فرع، یک پرسشه که خب حالا اگر مبتلا به معارض شد چی؟ اگر خب در مقابل او هم آمد گفتش که به اصطلاح نه تو عقیدت اینه نباید بگیری، خب اونجا دیگه اصلا در یه مواردی سالبه به انتفاع موضوع میشه. ببینید اگر نزاع پیش آمد بین یک امامی در همین مسئله ارث مثلا، خب شما روایات رو دیدید، در این روایات بیان شده اصلا این شخص میگه اینا میخوان به من اینجوری بدن، من میتونم بگیرم یا نه. در مسئله طلاق ادعا میکنه این آقا زنش رو طلاق داده، طلاق علاقه ایر سنت داده، من میتونم برم بگیرم زنش یا نه. یعنی فرض اینه مقتضیش موجوده، هیچ ادعایی نیست، نزاعی نیست، مخالفتی نیست. ما ببینید این نکته مهم متوجه کنید، اصلا در قاعده الزام اون نکته اصلی و محور اصلی بحث در اینه که لولا عوارض و تواری فی نفسه، آیا چنین حقی برای امامی هست که بر چیزی که اثر، بر چیزی که در اعتقاد او باطله اثر صحت بار بکنه؟ قاعده الزام میگه بله، این اجازه، این به اصطلاح ترخیص داده شده، چون الزام هم که نبود که. بله شما میتونی این مالو بگیری، میتونی بری اون زوجه رو بگیری، میتونی عرض به حضور شما از باب خسارت این مثلا خسارت رو از او بگیری. اینه اصلا بحث ما در قاعده الزام.
شما موارد نزاع رو که از قاعده خارج کردی به عنوان یه فرض،
خارج نکردم من.
نه موارد نزاع یک مورد دو مورد نیست، موارد زیادی هست که بیشتر از افراد قاعده رو همین موارد نزاع شامل.
من خارج نکردم،
اصلا مطلق تناقض میشه و تعارض میشه. از طرف دیگر مواردی که نزاع هم نباشد، شما میفرمایید آثار صحت بار بشه، اگر آثار صحت بار بشه حالا در یک دفعه یه مخالف اومد هم اونم آثار رو بار کرد، اینجا دیگه با دست از قاضی برداره. یعنی جز یک موارد بسیار نادر و کمی تشکاقی نیست.
من اینو خارج کردم، من گفتم این موارد خارج،
شما این موارد
عنایت نفرمودید. میگم این مسئله و سؤالی که اینا کردن، اولا فرودگاهشو معلوم بکنیم، آیا این متوجه اصل قاعده است که ما ناچار باشیم اینو حل بکنیم، یا این یه فرعیه در درون این قاعده ما باید پاسخشو بدیم. من میگم ما باید پاسخشو بدیم، من پاسخ میدم، اصلا دو تا مسئله است، اینا رو مخلوط نکنیم. ببینید یه وقت ما میگیم این مسئله یک مشکله درونی در مورد قاعده ایجاد میکنه، اصلا ما دیگه نمیتونیم به این، یعنی اساس قاعده به هم میریزه. حالا ما میگیم هست، حالا ما باید این پرسش رو پاسخ بدیم دیگه. چی؟ خب چرا؟ درسته،
معلوم میشه که
اصلا چیز صفت
نبود کسی که ملزم کنه.
نه ببینید، بله
امضا امام.
خب این اتفاقا میخواسته عدم مخالفت و عدم رد و عدم مانعیت شارع رو استفاده کنه. بله ببینید، این اصلا طریقه عقلاست. این اتفاقا میگه خب این طلاق داده، اصلا این که میاد سوال میکنه این برای اینه که اگر برای او چنین چیزی، شما ببینید دو تا بحثه. یه وقت میگید اصلا سیره عقلایی نیست، اشکال سغروی دارید، به اصطلاح اینجا میگید اصلا سیره عقلا برای این نیست. یه وقت میگید نه سیره عقلا برای این هست، اما اینجا نمیتونه دلیل قاعده الزام باشه چون در محیط شرع امضا نشده. آیا سوال شما اینه که اینجا اساساً چنین طریقه بین عقلا نیست، اشکال سغروی دارید میکنید؟ خب این که قطعا اینجور نیست. این دیگه حالا ما ادعامونه که در این مسئله تردید، نه ایشون اشکالش این نیست که این روش عقلایی نیست، میگه ما نمیتونیم اینو اینجا دلیل قرار بدیم، سیره عقلا دلیل نیست. حالا یا حتما نمیدونم به چه دلیلیشون میگه اینجا دلیلیت نداره، میگه اگه این دلیل، یا حداقل داره اشکال میکنه، میگه اگر ما سیره عقلا رو دلیل قرار بدیم دوچاره همچین موانعی میشیم. ولی در این که به هر حال بین عقلا چنین به اصطلاح چیزی وجود داره که این گفت نه، بلکه بالا نه موجب جزئیه نیست. عقلا
خود روایت هم موجب جزئیه، نه همه روایت میشن تو همه موارد به صورت موجب جزئیه.
نه نه ببینید، ببینید واقعا عقلا اگر در بین مثلا پیروان یک آیین و دین، از هر دینی میخواد باشه، خرید و فروش صورت میگیره، بالاخره یه عده مالک شناخته میشن، آیا ملکیت اونا رو به رسمیت میشناسی یا نه؟ خب حالا نه خیر، مالکیت ملکیت اونها رو تردیدی درش نیست که میگه آقا وقتی تو این قوم تو این قبیله میرن، الان شما تو قبائل بدوی آمازون هم برید اونجا، وقتی یه چیزی رو یه کسی، آره کار ندارید که این با چه اسبابی این مالک شده، وقتی میری اونجا میگن مالک این چی، میگن اینه، حالا به هر دلیلی این مالکیتش به اصطلاح محقق شده باشه، زوجیتش بگید ما چقدر چیز میخواییم، ما اصلا التزام یعنی چی؟ ببینید ما اینم قبله ما اونها رو امضا میکنیم، درسته، التزام یعنی امضا، اما اگر همینجا کسی بخواد بره از اونها زن بگیره، مالی رو از اونها بخره، الزام اینه دیگه. خب اونها رو ملزم به اون چه که اونها میکنن میکنه یا نمیکنه؟ عقلا این کارو میکنن یا نه؟ مگه غیر از اینه؟ در بین اونها این جریان داره، بحثی نیست. ولی اگر بخواد یک نفر از به اصطلاح خارج از دین و قوم و قبیله اونها بره زنی از اونها رو به زوجیت بگیره، مالی رو از اونها بخره، یا این به اون چه که اونها میکنن ملزم نمی کندش؟ نه نه الزامه،
نتیجه قاعده التزامش میگیم مرتبطه.
نه نتیجه نیست، نه 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 نتیجه نیست. یعنی من ممکنه همونجا ممکنه بابا میگه این آخه چطور میشه مثلا فرض بفرمایید کسی با خواهرش ازدواج بکنه، ولی وقتی یعنی این ازدواج اصلا ازدواج نیست، ولی وقتی او شد زن اون دیگه همون حریمی که با زوجه دیگران میگیره با اینم میگیره. نه نتیجه التزام یعنی چی؟ این یعنی در حقیقت همون اثر بار کردن بر اون چه که ببینید در این که اجازه بدید در این که این طریقه عقلاست تردیدی نیست، یعنی مگر این کسی که به اصطلاح فهمش از فهم عقلا فاصله گرفته باشه. این اصل این مسئله قابل انکار نیست که این یک طریقه عقلایی است. یک دیگه هر شد دیگه بی ترسید حرف بزنید. نه التزام ببینید من با اون مطالبی که گفته شده مثل که این چند روزه تعطیلی بوده یه خورده همچین باز دوباره مطالب گذشته یادتون رفته گفت دارید تعرب بعد اسلام بعد الهجره پیدا کردید. پس شما اصلا هیچ وقت هجرت رو اثر نذاشته. باز اینا اقلا معلوم میشه یه خورده دوباره این تعرب بعد الهجره شده، برگشتید به همون به اصطلاح دوران گذشته. مرور کردی؟ اگه این باشه این خوبه، یعنی با مراجعه و مرور دوباره حالا این مسائل مطرح شده باشه با توجه و اطلاع باشه خوبه. اما اگر خیلی خوبه اشکالاتو اگر ببینید اگر اشکالاتشو شما حالا همینا رو هم اگر بتونید بگیرید تنظیم بکنید اینا رو بعدن حالا غیر از مقاله‌ای که خودتون اما اینا رو بتونید تنظیم بکنید اشکالات و ابهاماتی هم که عرض به حضور شما وجود داره مجدداً تر بشه اینا رسیدگی بشه بالاخره فکر می‌کنم یه چیزی باشه قابل عرضه و ارائه هم باشه. حالا اینا حالا عیب نداره اشکال شما رو استیحاش میکنی از این که بگی اشکال به مطلب داری. نه اشکالم دارید به هر حال باید تر بکنید، جاش هم همینجاست. ولی ببینید در این که این طریقه عقلاست بحثی نیست، در این که سیره عقلا رو اگر ما دلیل قرار بدیم میتونیم این رو از به اصطلاح خصوص مواردی که منحصر به جاییست که یک طرف امامیست سرایت و تعمیم بدیم به مواردی که بین خود مخالفین یا ادیان پیروان ادیان دیگه وجود داره بحثی نیست. اگر دلیل رو اون دو دست روایات قرار بدیم اون هم لعل بگیم از باب این که تعبدی نیست و اشاره به همین طریقه و روش عقلا داره همین مفاد و همین مطلب رو دلالت میکنه. عرض به حضور شما اساس قاعده الزام هم همونطوری که گفتم اینه که بالاخره این جائز و مشروعه که کسی شخص دیگری را که پیرو مذهب و دین دیگری است با اینکه عقیده و دین او رو یا حکمی از احکام شریعت او رو باطل میدونه او رو ملزم بکند به اونچه که او بهش عقیده داره. اما این مسئله که شما فرمودید این مسئله عرض کردم ربطی به خصوص این نکتهی که ما گفتیم نداره. این یک سؤال اصلی و کلیست که خب حالا در مواردی این که آقا فرمودن شما اینا رو خارج کردید ما خارج نکردیم، اینا همه هست. یک سوال و پرسش یه فرعه که حالا ما چند تا فرع داریم غیر از این یکی دو فرع دیگه هم داریم بعد از این نکات اون دو سه تا فرع رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد و موضوعش هم اینه اگر در یکی از موارد، در جای، اگر در جای یک امامی مخالف را یا یک اهل کتاب را ملزم کرد به آنچه که عرض به حضور شما او بهش عقیده داشت و اون در مقابل خواست این رو ملزم بکنه، اینجا تعارض پیش میاد، چه باید کرد؟ من اجمالا اونچه که در پاسخ به این سوال میتونم بدم، خوب دقت کنید، متعلق الزام اونجایی است که فعلی از ناحیه شخص صادر شده باشه. الان ملزم که فعلی صورت نداده، فعلی نکرده، فعل از ناحیه کی واقع شده؟ زوجیتی واقع شده، نکاحی صورت گرفته، طلاقی صورت گرفته، این از ناحیه ملزمه. ملزم در واقع میخواد بره او را به فعلی که انجام داده اخذ بکنه، یعنی اثر بر فعل او مترتب بکنه. این که کاری انجام نداده، ملزم که هنوز کاری انجام نداده، او بخواد بیاد یقه این رو بگیره بگه خب فعل تو چنین اثری برش مترتب، این هنوز کاری انجام نداده، این میخواد اثر مترتب بکنه بر او، میخواد اثر صحت بر فعل او بار بکنه، این کاری انجام نداده. که اگر فرض کنید یک مخالف طلاق علی غیر اهل سنت داد، خب یا یک کسی عرض به حضور شما مرد، ارثی از او به جای موند، خب این در واقع یک فعلی است، یک مسئله است که در هیته افعال و اون شخص ملزم مورد توجهه، اوست که زوجش رو طلاق داده. خب اینجا الان اون عامی مذهب مخالف یا غیر مخالف میخواد این رو به چی ملزم بکنه، الزامی به چی بکنه؟ این فعلی انجام نداده، میخواد بگه تو حق نداری این کارو بکنی؟ ادعا نداره. ببینید از دو حال خارج نیست، یا میراث رو به اون میدن یا نمیدن. خب اگر ندادن میگن ما به تو نمیدیم، خب هیچ، این که نمیتونه بره شکایت بکنه بگه حق منو به من بدید، که باید ببینید، نه باید این نیست، شما همین اشکال همینه، باز برمیگردید که قاعده الزام یعنی حتمیتی در کار نیست، میتواند بگیرد، اگر گرفت نگرفت، اینجور نیست که این باید بره کار رو به یه جایی برسونه، به اصطلاح کار به الزام اجر.
اگر این شخص رفت و اونا رو ملزم کرد که
ارث و مال بدن، ملزم کرد معناش چیه؟ سب کن، اصلا همین اشتباه همینجاست. ملزم کرد یعنی چی؟
ملزم کرد یعنی که طبقه مثلا عقیده شما اینجا ارث به من میرسه، ارث به سهم من به من بدید.
خیلی خوب،
اونا در مقابل میگن که طبقه عقیده شما این ارث به تو نمیرسه، بهت نمیدید.
نه نشد، باز ببینید فعل به تو نمیرسه، این که بالاخره اونا عقیده خودشون اینه، فعل در مورد زوجه، ببینید این زن رو طلاق داده، این یا زن رو طلاق داده یا نداده. اگر زن رو طلاق داده، او خودش هم مقر به این که طلاق داده،
زن رو طلاق داده،
اگر طلاق داده باشد، خب یعنی چی؟ یعنی بینونت. خب او دیگه نمیتونه بیاد اینو ملزم بکنه، اون کاره ای نیست که اینو ملزم بکنه، میگه تو چه کاره ای؟ او کاره ای نیست، او میگه بابا من زنم رو طلاق دادم، تموم شد رفت. حالا اگر ببینید شما
طلاقش نگرفت،
چی؟
طلاق
ببینید من حالا این اینو گفتم بعداً به تفصیل عرض میکنم. اونی که اجمالا دارم عرض میکنم این نکته است، توجه داشته باشید که اساساً الزام نسبت به کسی است که فاعل فعلی است. اینجور نیست که در هر جایی به هر مناسبتی هر دو نفری بتونن علیه هم این بگه تو عقیدت اینه، اون بگه عقیدت اینه. اصلا اون که این کاری نکرده بخواد اینو ملزم بکنه. ملزم بکنه یعنی چی؟ یعنی اثر بر فعل اون مترتب بکنه. الان این عامی مذهب به این چی میخواد بگه؟ میگه من چه کار کردم تو میخوای؟ تو چی کار داری؟ میگه آقا به طبق عقیده تو جایز نیست. میگه تو به اونش کار نداشته باش. برمیگرده بهش میگه ما یه چیز داریم به نام قاعده الزام، به من اجازه داده این کارو بکنم. این تعارض نیست. اگر او میاد یه علامت سوال رو رفتار این میذاره، این تعارض یک قاعده الزام از یک طرف با طرف دیگه محسوب نمیشه. اشتباه و خلطی که شما دارید میکنید اینه، سوال و پرسش طرف مقابل رو این لازم نیست از اون طرف. ممکنه یه شخص ثالثی بیاد سوال کنه آقا تو که اینو قبول نداشتی، چطور رفتی اینو گرفتی؟ سوال نسبت به این فعل پاسخش اینه آقا بله همون عقیده من که طبق شریعت من طبق مذهب من از بحضور شما این طلاق باطله، اما همون مذهب من به من اجازه داده در همچین مواردی مثلا اثر برش بار کنم بگیرم. چی میفرمایید حالا؟ اینو بهش نمیگن الزام، اینو نمیگن معارضه قاعده الزام از یک طرف با طرف دیگر. تو ارث هم همینطوره. خیلی خوب، ببینید همونجا در مسئله ارث چجوریه. خب کسی مرده، قاعدتا ارثشو باید بدن. خب اولا اصلا تو سوال تو روایات اینه که به هر حال اصلا اینا میخوان ارث بدن، من میتونم بگیرم یا نه؟ این که نمیره مطالبه بکنه که. میتونم بگیم که بله میتونی بگیری. حالا تازه اون یه جهت هم داره برای اینکه مکشوف نشه این از امامیه است و مشکلاتی درست نکنه. دقت فرمودی؟ حالا همونجا بالاخره اگر این شخص اومد ملزم، وقتی میگیم قاعده دیم او رو ملزم بکنه، یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر دادن به اون چی که اونها اون رو صحیح میدونن. خب ترتیب اثر دادن یعنی میتونه این رو از اونها بگیر، اما اینجور نیست که خب خب حالا ببینید اگر اونها اومدن گفتن آقا، یعنی اون طرف گفتن آقا شما شیعه ای میخوان پولو بکشن بالا، درسته؟ خب اینجا در واقع خیلی خب اونا چی؟ یعنی چی؟ این که فعلی نمیخواد مرتکب بشه، نه میخواد بگیره اونا، نه ببینید میخواد بگیره. این الزام نیست اینجا، این الزام نیست، این الزام نیست، اون الزام
همینجا فکر میکردم چی هست، فکر میکردم تو میگه بهش دادن یه ما باید فهمیدن چی هست. اومدم یقش گردن آقا چون چی هستی ما مردن میکنیم به اعتقاداتت داد پس بشه.
یعنی چی مردن میکنیم به اعتقاداتت؟
من یکی چی هستی نباید میگرفتی یاد بکنم بده.
خیلی خوب، اینم یا آقا بنده در همین بله میتونم بگیرم، نه نشد. ببینید نه خیلی خوب، این واقع اشکالی متوجه. ببینید در مورد نزاع خیلی خوب اینو باید برن حالا حاکم و نه نزاع. ببینید نه نشد، اصل مسئله اینه که شما میخواید بگید چون سیره عقلاییه پس نمیتونه دلیل واقع بشه به این جهت. احسن، خیلی خوب، احسن که انقدر چیز. ببینید پس به هر حال میخوام بگیم سیره عقلا میتونه دلیل باشه، اگر دلیل باشه چنین نتیجه‌ای داره. و نکته مهم، دو تا مطلب مهم رو در این رابطه باید توجه کرد. یک این که در واقع ملزم همیشه این قاعده را در مورد کسی که فعلی از اون سرزده یاده میکنه، یعنی ملزم همیشه یه عمل و فعلی از اون سرزده، این نسبت به او معنا پیدا میکنه، ملزم که فعلی مرتکب نشده. دوم این که قاعده الزام در ذهن دوستان گاهی اینه که این یعنی اجبارش بکنه، که نه اجبار نیست، این یعنی جواز و مشروعیت ترتیب اثر دادن به چیزی که به عقیده ما صحیح نیست ولی به عقیده اونها صحیحه. این جواز و مشروعیت اینجور نیست که حتما الا و لابد باید بره این رو به عنوان یک حق مطالبه بکنه. خب پس ببینید خیلی فرق کرد، این که حالا بگیم آقا یه موارد نادر، نه میخوام بگم اتفاقا این میشه مورد نادر، موارد این چنینی، یعنی در حقیقت مثل همه منازعات. شما مگر خیلی از این حقوق مالیه رو که تصویر میکنید در همه معاملات این بحث ها هست، یه بحث دارد به عنوان فصل خصومت و نزاع، خب در همه موارد این نزاع اگر این چنین شد، این یه فرقیه که باید اینجا رسیدگی قرار بگیره. که چی؟
همون مثلا
نه این ببینید باز توجه نکردی الزام، نه
سیره و قرارشو بسرد میکنی بده، نمیتونی سیره و قرار نکی تو قوم خودش نزا کنی، میشه دو سیره و قرار مقابله هم از اونی که اگر سیره و قرار داره حقی کلی میزنه تو جایی که تعارضه نمیشه بیاده.
چرا نمیشه بیاده کرد؟ براحت نه کدومو ترجیح بده. ببینید همون اوغلا اساسا در این موارد باز دوباره همین مسئله نزاع میمونه که میشه یک فرض خاص، ولی اصل به رسمیت شناختن ترتیب اثر دادن بر ملکیت هر یکی از افراد در قوم و قبیله و دین خودش، نه اثر برش مترتب میکنه، یعنی چی؟ اثر صحت بار میکنه، میره اینو میخره، به رسمیت میشناسه، یه وقت میگه آقا اینو مالک میدونه، یه وقت میره اصلا خودش اینو میخره میاره تو ملک خودش، نه این الزامه، داره او رو ملزم میکنه. نه من صحیح میدونم، ولی اصلا اصل ملکی اصل ملکیت او رو من زیر سوال میدونم، نه با التزام من او رو مالک میدونم، او رو من مالک میدونم، ولی من اثر برش مترتب میکنم، میرم این رو از اون میخرم وارد ملکیت خودم میکنم، یعنی دارم او رو اخذ میکنم به او. حالا باز تأمل بفرمایید تا جلسه آینده انشالله، ولی اجمالا این نکته اول حالا به خاطر داشته باشید. این نکته من حالا به عنوان یه فرع موارد تعارض و تنازع رو اون رو بعدا بحثشو میکنیم که حالا مثلا در یه جایی این تعارض پیش بیاد این به اصطلاح راه حل داره و این مشکلهی در این نکتهی که ما عرض کردیم ایجاد نمیکنه. حالا تا نکات دیگری که بعدا عرض خواهیم کرد. الحمدلله.